پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف نسبت به وضعیت کودکان در شهر فلوجه ابراز نگرانی کرد. 10 تن در جریان حمله طالبان به یک دادگاه در افغانستان کشته شدند. ترکیه به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه از سوی پارلمان آلمان را مضحک خواند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف نسبت به وضعیت کودکان گرفتار شده در داخل شهر فلوجه در عراق هشدار داده است. نماینده این نهاد بین المللی در عراق امروز در بیانیه‌ای گفت که تخمین زده می شود دست کم 20,000 کودک در داخل شهر فلوجه گرفتار شده باشند. به گفته پیتر هاکینز این نگرانی وجود دارد که از کودکان برای حضور در درگیری ها استفاده شود. ارتش عراق با حمایت گروه‌های شبه نظامی شیعه و حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا از هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی داعش آغاز کرده است. سازمان ملل متحد برآورد می‌کند که در حدود 50,000 غیر نظامی در داخل شهر فلوجه باقی مانده باشند. شبه نظامیان طالبان امروز با حمله به ساختمان یک دادگاه در شهر غزنی در شرق افغانستان باعث مرگ دست کم 6 تن از جمله 5 غیر نظامی شدند. در جریان این حمله پلیس با مهاجمان درگیر شد و 4 مهاجم در این درگیری کشته شدند. حسیب تلاش خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی درباره این حمله به رادیو فردا چنین گفت:
مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند که در حمله طالبان مسلح بر ساختمان محکمه سناف رئیس این محکمه زخمی شده است. به قول قمندان امنی استان غزنی که با رسانه صحبت میکرد گفته که 4 مهاجم مسلح میخواستند که داخل ساختمان محکمه شوند، اما محافظین محکمه مانعی آنها شده است. و در زمینه بیشتر میافزاید که درگیری میان محافظین محکمه مهاجمین مسلح یک محافظ محکمه نیز کشته شده است.
حملات طالبان در ماه‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته است. بینال یلدرم نخست وزیر ترکیه طرح مجلس آلمان برای نسل‌کشی خواندن قتل عام ارامنه را مضحک خوانده است. مجلس آلمان قرار است روز پنجشنبه فردا در یک رأی‌گیری نمادین قطعنامه‌ای در نسل‌کشی خواندن قتل عام حدود 1.5 میلیون تن از ارامنه در زمان حکومت امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانگیر اول را تصویب کند. نخست وزیر ترکیه گفته است که این قطعنامه می تواند به روابط 2 کشور صدمه بزند. پیشتر نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به تصویب این قطعنامه هشدار داده بود. نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک فردا پنجشنبه در وین برگزار خواهد شد. نشستی که با توجه به تحولات اخیر در بازار و بهای نفت مهم ارزیابی شده، به ویژه برای ایران که این روزها در صدد دستیابی به سهم بیشتری در بازار نفت و صادرات و درآمد بیشتر است. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان می‌پرسد آیا اوپک در جریان نشست وین خواهد توانست با تصمیمات خود بر بازار جهانی نفت تأثیر بگذارد؟ فریدون خاوند در پاریس.
مهمترین موضوع مورد بحث در نشست فردای اوپک تعیین دبیر کل تازه این سازمان هست به جای عبدالله البدری لیبیایی که در اصل مدت مأموریتش در رأس این سازمان 4 سال پیش تموم شده بود، ولی به دلیل اختلافات درون سازمان به خصوص بین ایران و عراق و عربستان سعودی که هر کدوم نامزدای خودشون رو معرفی کرده بودند، آقای البدری کماکان به ناچار تثبیت شد در مقام دبیر کل. شاید این بار این مقام برسه به اندونزی، ونزوئلا یا نیجریه. پرسش دیگری که مطرح میشه این هست که آیا وزیران اوپک در نشست فردا خواهند تونست سقف تولید رو پایین بیارند برای بالا بردن قیمت نفت؟ این سناریو خیلی خیلی بعید به نظر میرسه به دلیل کشمکش‌های داخل اوپک به خصوص بین تهران و ریاض. در شرایط فعلی به نظر میرسه که اوپک قدرت تأثیرگذاری خودش رو بر بازار جهانی نفت تا اندازه زیادی از دست داده.
بسیار خب، حالا به رغم ضعف سازمان اوپک میبینیم که قیمت نفت در 3-4 ماه گذشته به شکل محسوسی بالا رفته و البته خب به بالاترین سطحش در 6 ماه گذشته هم رسیده. برای این افزایش نسبی چه دلایلی وجود داره؟
از آغاز سال جاری میلادی قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال از زیر $30 رسیده به مرز $50. در مورد دلایل این افزایش دو نظریه وجود داره. نظریه اول میگه که اصولا دوره عرضه نفت اضافی به بازار که باعث سقوط شدید قیمت این کالا شده بود به آخر رسیده و عرضه و تقاضا دارند به یک نقطه تعادل میرسند، از جمله به دلیل کاهش تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا و همینطور پیدایش چشم‌اندازهای مثبت برای افزایش تقاضا. این یه نظریه. در مقابل نظر دیگه‌ای وجود داره که میگه تغییر مهمی در داده‌های بنیادی بازار جهانی نفت پیدا نشده. رشد قیمت این کالا ناشی از عوامل مقطعی هست، موقتی هست، مثل آتش سوزی گسترده در آتلانتای کانادا که تولید نفت این کشور رو پایین آورده، یا بحران سیاسی اقتصادی در ونزوئلا. و بر اساس این نظریه قیمت نفت دوباره برمیگرده به شرایط قبلی، یعنی رو به کاهش.
آقای خاوند، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در نشست فردای اوپک چه موضعی خواهد داشت، به ویژه در زمینه سقف تولید اعضای این سازمان؟
آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی بارها گفته که از سیاست فریز یا تثبیت سقف تولید در سطح فعلی دفاع میکنه، ولی این سیاست شامل حال کشور اون نخواهد شد و ایران به گفته آقای زنگنه همچنان تولیدش رو بالا میبره. میدونیم که از لحاظ ایران باید تولید نفت این کشور برسه به حدود 5 میلیون بشکه در روز و من تصور نمیکنم که آقای زنگنه در این مورد حاضر باشه کوتاه بیاد. همین موضع‌گیری به احتمال زیاد در نشست فردای اوپک هم تکرار میشه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، با هومن عسکری از رادیو فردا گفتگو میکرد.
حاشیه های مربوط به احضار تهیه کنندگان سینما به دادسرا.
این نوعی نگرانی دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه هست از بی‌اعتباری رسانه های رسمی در ایران.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
وزیر خارجه روسیه معتقد است غرب از زمان ایوان مخوف به دنبال تضعیف روسیه بوده اما توفیق نیافته و اکنون نیز به گفته وی تحریمات ضد روسی فرصت است و نه چالش. در حالی که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای اولین بار در 10 سال گذشته هزینه‌های نظامی اعضایش برای مقابله با روسیه را افزایش می‌دهد، وزیر خارجه روسیه میگوید به رغم تنش‌های روزافزون به توصیف وی شعله‌ور شدن آتش جنگ جهانی سوم منتفی است. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، جنگ جهانی جدید را بعید دانست و گفت معتقدم سیاستمداران از جمله در غرب مصیبت‌های جنگ جهانی اول و دوم را از یاد نبردند. لاوروف در این حال هشدار داد که غرب در پی افزایش توانمندی های نظامی خود است که به گفته ای وی توجیه ندارد و نقض تعهدات بین المللی است. او افزود روسیه نیز قدرت بازدارندگی خود را افزایش خواهد داد تا جنگ جدیدی رخ ندهد. وزیر خارجه روسیه در ادامه مصاحبهش بر رادیو کامسومولسکای پراودا اعلام کرد ناتو روسیه را به اقداماتی متهم می کند که در اصل پاسخ به اقدامات خطرناک غرب است. او گفت
сначала 20 века, а то и раньше, то есть со времён Ивана Грозного, никто не хотел сильный
уже. از اوایل قرن 20 و شاید هم پیشتر از زمان ایوان مخوف کسی نخواست روسیه قوی و با اعتماد به نفس وجود داشته باشد. و در طول سده گذشته انگلیسی ها و آمریکایی ها سیاست برنامه ریزی شده ای برای جلوگیری از یکپارچگی اوراسیا و بازدارندگی امپراتوری روس و اتحاد شوروی داشتند و اکنون نیز با تلاش ها برای همبستگی جماهیر شوروی سابق مقابله می کنند.
وزیر خارجه روسیه در حال برآمدگی کشورش برای مقابله با توسعه نظامی ناتو تاکید کرد. کین استولتنبرگ دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی در مصاحبه با فاینانشل تایمز گفت پیش بینی ما این است که در سال جاری میلادی برای نخستین بار طی سالیان سال شاهد افزایش بودجه دفاعی هم پیمانان اروپایی مان خواهیم بود. او ارقام و اعداد دقیقی نگفت، اما فاینانشل تایمز گزارش کرد که امسال لتونی 60%، لیتوانی 35% و استونی و لهستان 9% هزینه های نظامی خود را افزایش خواهند داد. دبیر کل ناتو در آستانه اجلاس سران اعضای این پیمان که قرار است هفته آینده در ورشو پایتخت لهستان برگزار شود، ابراز امیدواری کرد که در این اجلاس درباره راه‌های مقابله با روسیه که به گفته وی جاه طلبی بیشتری دارد، همسایگان خود را می‌هراساند و مرزها را به زور تغییر می‌دهد، تصمیمات مهم اتخاذ شود. استانیسلاو کوچر تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که برغم تشدید جنگ لفظی تنش ها میان روسیه و غرب کاهش می‌یابد.
یادمه что американцы довольно серьёзно ошиблись в своё время и как раз планы расширения НАТО очень серьёзно спровоцировали.
معتقدم که آمریکایی‌ها با گسترش ناتو پوتین را به اتخاذ سیاست کنونیش تحریک کردند و این اشتباه بزرگی بود. شک ندارم که روابط ما با واشنگتن به پایین‌ترین سطح رسیده و از این به بعد رو به بهبود خواهد نهاد. کرملین می‌فهمد که هرچند عامه مردم در روسیه دشمنی با آمریکا را می‌پسندند، اما نخبگان و بازرگانان خواهان بهبود روابط با این کشور هستند. معتقدم که همچنان به جنگ لفظی ادامه خواهیم داد و حتی ممکن است آن را شدت نیز ببخشیم. اما همزمان به دنبال راه‌های خواهیم بود که روابط ما به ویژه روابط اقتصادی بهبود یابد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با رادیو کامسومولسکای پراودا غرب را متهم کرد که هیچ وقت در رابطه با روسیه صادق نبوده و حتی پیش از مناقشه اوکراین کمپین تحریمی علیه روسیه را آغاز کرده بود. وی افزود، ما تحریم‌های اقتصادی را دریچه از فرصت‌ها می‌دانیم که باید از آن برای افزایش خودکفایی، تنوع بخشی اقتصاد و حتی ایجاد مکانیزم‌های مستقل پرداختی نهایت استفاده را ببریم. وی تأکید کرد اهمیت ندارد این تحریم‌ها چه زمانی برداشته می‌شود. مهم این است که از وضعیت پیش آمده به نفع اقتصاد و توسعه کشور چه سودی خواهیم برد. روسیه به تازگی تحریم‌هایی که در مقابل تحریم‌های غرب برای ممنوعیت واردات محصولات خوراکی از کشورهای غربی اعمال کرده بود را به مدت 1.5 سال تمدید کرد. گزارش‌ها حاکی است که در پایان ماه جاری اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌ها علیه روسیه در رابطه با بحران اوکراین را دست کم به مدت 6 ماه تمدید خواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
آخرین خبر این که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرای حکم شلاق 35 دانشجو در استان قزوین را قانونی دانسته و بسیج اداره صدا و سیمای استان نیز از اجرای چنین حکمی حمایت کرده است. در همین حال یک مقام وزارت کار ایران هم به دلیل بی اطلاعی از اجرای حکم شلاق 17 کارگر برکنار شده است. اجرای حکم شلاق 35 دانشجوی دختر و پسر به دلیل شرکت در میهمانی فارغ التحصیلی مختلط شبانه در قزوین و احکام شلاق 17 کارگر معترض در استان آذربایجان غربی با اعتراضات و انتقادات بسیاری در ایران و در عرصه بین المللی روبرو شده است. در همین زمینه کمیساریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر اجرای چنین احکامی را انزجار آور خوانده و محکوم کرده است. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. فشرده خبرها 17:30 ایران.